ساعت 8 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی رو هستم. تهران میگوید پیش از پایان ماه آینده میلادی به مذاکرات هسته‌ای باز می‌گردد. در پی حمله سایبری بنزین در بیشتر جایگاه‌های سوخت با نرخ آزاد فروخته می‌شود. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 200 بیمار کرونایی در ایران جان خود را از دست دادند. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در بروکسل و پس از دیدار با انریکه مورا معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت طرفین درباره آغاز مذاکرات پیش از پایان ماه آینده میلادی توافق کردند. علی باقری در یک توییت نوشته که زمان دقیق مذاکرات هفته آینده نهایی خواهد شد. همزمان حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره رویکرد به این مذاکرات گفت
ما نمیخواهیم از نقطه بنبست مذاکرات وین وارد مذاکرات وین بشیم.
حسین امیرعبداللهیان درباره این رویکرد توضیح بیشتری نداد. بنابر گفته دیپلمات‌های دو طرف در پی 6 دور مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در وین موارد اختلافی پیرامون موضوعاتی چون تحریم‌هایی که آمریکا آماده رفع آنهاست و مذاکره برای توافق بهتر پس از احیای برجام همچنان پا بر جا بود. در پی حمله سایبری به سیستم هوشمند پمپ بنزین‌ها در سراسر ایران، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه فروش بنزین به نرخ آزاد را تایید کرد. به گفته فاطمه کاهی، 80% جایگاه‌ها امکان فروش بنزین به نرخ آزاد را دارند و امروز همه جایگاه‌های سوخت به صورت دستی وارد مدار می‌شوند. به گفته این مقام وزارت نفت، از 3700 جایگاه سوخت کشور تنها 220 پمپ بنزین امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند که این شیوه هم با حضور کارشناسان امنیتی ممکن شده است. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز گذشته وعده داده بود تا عصر چهارشنبه اختلال در سامانه کارت سوخت حل می شود. حمله سایبری به سیستم سوخت هوشمند در صبح سه‌شنبه همه پمپ بنزین های ایران را از کار انداخت و سبب ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه های سوخت شد. یک گروه به نام گنجشک دهرنده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را پاسخی به فعالیت‌های سایبری تهران علیه کشورهای منطقه خوانده است. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند ماهیت این گروه را تایید کند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 197 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 10000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به ثبت رسید. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای تخصصی داخلی و بین المللی نیست، تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 126000 نفر رسیده است. تعداد افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند 32 میلیون نفر اعلام شده است. ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید حکم یک سال زندان نازنین زاغری قطعی است، اما پرونده وی هنوز به اجرای احکام ارسال نشده است. نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در فروردین سال 95 در فرودگاه هنگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. پس از پایان دوران محکومیت 5 ساله خانم زاغری بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. از یک شنبه گذشته ریچارد رادکلیف همسر وی در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا در لندن دست به اعتصاب قضا زده است. و امید احمدی صفا قهرمان کیک بوکسینگ جهان که برای شرکت در مسابقات کیک بوکس به ایتالیا سفر کرده بود پس از ترک اردوی تیم ملی به آلمان رفت و پناهنده شد. آقای احمدی صفا در گفتگویی با رادیو فردا تایید کرد که به آلمان پناهنده شده است. برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که او تنها به خاطر گرفتن عکس با ورزشکار اسرائیلی و پس از تهدید مقام‌های امنیتی ایران از تلاش برای گرفتن مدال طلای جهان صرف نظر کرده و از ترس جانش پناهنده شده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا، و تحلیل او را در این باره پرسیدم.
آقای احمدی صفا هم قهرمان بوکس هم قهرمان کیک بوکسینگ جهان، تنها نماینده ایران در رقابت‌های ایتالیا بوده که همه امروز هم که چهارشنبه من داشتم خبرها رو نگاه میکردم، خبر ورزشی شبکه صدا و سیما اعلام کرد که ایشون بدون اجازه مسئولش ایتالیا رو ترک کرده به آلمان رفته. و مطمئنن یه ورزشکاری مثل احمدی صفا که در رشته رزمی کار میکنه توی ایران بخوای حساب بکنی، خب فوتبال ویترین ورزشه یا والیبال، اما رشته‌های مثل بوکس، مثل کیک بوکسینگ یا رشته‌های از این دست جایی خیلی دیده نمیشه. ورزشکار همچون احمدی صفا چون اسپانسری وجود نداره، چون لیگی وجود نداره، چون پولی به اون صورت نیست، این ورزشکارا مطمئنن موقع یه فرصتی براشون ایجاد میشه، سفری داشته باشن به کشور خارج و مسابقات بین المللی بهترین فرصت هست و آقای احمدی صفا اصلا این فرصت استفاده کرد.
آقای خسرو جردی، دیدم که بعضی از ورزشکارا از جمله سام رجبی، ورزشکاری که در آمریکا زندگی میکنه، در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که امید احمدی صفا رو مجبور کرده بودن که وزنش رو کم کنه برای اینکه با نماینده اسرائیل مسابقه نده. درسته؟
درست هست، چون موقعی که یه خبری رو خود یکی از رسانه‌های نزدیک به نظام اسلامی داره اعلام می‌کنه، از صدا و سیما قطعاً این خبر صحت داره. ببینید، احمدی صفا بوده، ورزشکارهای دیگه بودن که زمانی که احساس میشه این ورزشکار قاعدتاً احتمال داره در مسابقات در دوره‌های دوم سوم مراحل حساس به حریفی از اسرائیل بخوره، این ورزشکار یا مجاب می‌کنن که خودش رو مریضی بزنه یا بس کم کنه یا اتفاق دیگه. اما میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ورزش ایران الان در یک پیچ بسیار خطرناکیه و IOC و فدراسیون جهانی مختلف همین الان جدا ایران تعلیق به خاطر اتفاقاتی، همه بهتر از من میدونن، یعنی IOC اعلام کرده به خصوص فدراسیون کشتی، شطرنج یا شنا یا رشته های از این دست که حریفان اسرائیلی در زیاد هستن، اگر قرار باشه مسابقه ای با ورزشکار اسرائیلی باشه و انجام نشه، مطمئنا اون فدراسیون و کل ورزش ایران تعلیق میشه. رهبر ایران هم ماه گذشته در دور ورزشکاران اعلام کرد، به صراحت هم گفتش که به هیچ عنوان نباید مسابقه بدن. به نظر من نظام جمهوری اسلامی و در اصل رهبر این نظام هنوز باور ندارن که احتمال داره ورزش ایران تعلیق بشه، و به نظر من توی مسابقات آینده اگر اتفاق این چنین بیفته، مطمئنا ورزش ایران روزهای بسیار سیاهی خواهد داشت.
آقای خسرو جردی، به جز ممنوعیتی که برای ورزشکاران ایرانی هست در مورد مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیل، چه دلایل دیگری باعث میشه که ورزشکاران ایرانی اون هم در سطح قهرمان ناچار به ترک ایران بشن و برن و در کشورهای دیگه پناهنده بشن؟
بله، خدمتتون عرض بکنم، همین آقای احمدی صفا توی مصاحبه‌هاش اعلام کرد در انتخابی تیم ملی شدت تحت فشار هستن و تبعیض‌هایی میشه. مثلا الان همین آقای احمدی صفا در بوکس، مگه چند تا تیم هستن در رقابت بوکس داخلی که بخوان به اسپانسر داشته باشن؟ شما در طول سال نگاه بکنید، قرارداد این بهترین بوکسور هم شاید 50 میلیون نرسه، یعنی یه قرارداد بازیکن در لیگ 2 ایران سال 2300 میلیونه. الان یه ورزشکار دیگه از ایران هستش، آقای علی مکوندی، در وزنه برداری اعلام کرده به خاطر اینکه با من بدرفتاری کردن و در لیست تیم ملی نبودن، که از سرمایه های وزنه برداری رفته به ترکیه و در اونجا میخواد آینده خودش جستجو بکنه. میخوام عرض بکنم که فقط مسابقه با حریف اسرائیلی نیست، موقعی که ورزش در نگاه مسئولان ایران نگاه درجه دویی هست، این نگاه تبعیض آمیز مسئولان نظام، مسئولان ورزش است که این ورزشکاران رو مجاب میکنه که ترک وطن بکنن. فقط مختص به احمدی صفا نیست، خیلی از ورزشکارای تو همین یکی دو سالی که کشورهای پناهنده شدن، یعنی یه سرمایه عظیم از ایران رفته به کشوری مثل آلمان یا جای دیگه بدونه که آلمان هزینه‌ای بکنه، مثلا کیمیا علیزاده یا همین احمدی صفا یا خیلی از ورزشکارای دیگر رو راحت به دست میارن و مردم ایران هستن که این سرمایه‌ها رو از دست میدن.
تا تحلیل امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی رو شنیدیم درباره خبر پناهنده شدن امید احمدی صفا، قهرمان کیک بوکسینگ جهان. و الان نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز.
جمهوری اسلامی هر خاری و خفتی رو از اسرائیل میپذیره. انواع مختلف توسری ها رو مثل اختلاط در پمپ بنزین ها، ولی موقع اقتدار که میشه فقط زورش به ملت میرسه و نیروی سرکوب آماده میکنه. همین هم زیاد طول نمیکشه.
با همین ساعتی که دارم برای شما پیام میفرستم، این آقایون در واقع بنزین لیتری 3000 تومان دارن به ما میفروشن. اگه عیانن سیستمتون قطعه، خب پس چرا نمیدین 2000 تومان؟ اگه مخصوصا خودتون قطع نکردید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی، منوچهر بختیاری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد. اما پس از آن که درخواست‌هایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 ماهه او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده. و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت، بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند، چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند، دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. حتما یادتون باشه که خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما بخونید و پیگیری کنید به نشانی radiofarda.com. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. با ما بمانید.